ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. قوای سگانه برای ایجاد آرامش در بازار، معاون اول قوه قضاییه حمایت از تولید و اشتغال را دستور کار قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست با مجلسی ها تأمین کالا و کنترل تورم را بررسی کرد. تثبیت اقتدار ایران در شاهرگ انرژی جهان، ابرنفتکش ایران حامل بیش از 1,900,000 بشک نفت خام با شکستن محاصره دریایی امریکا به شرق آسیا رسید. و باران و تندباد شدید میهمان این هفته آسمان کشور. سازمان هواشناسی مناطق غربی منتظر رگبار و رعد و برق باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. دعوت می کنم با این مجموعه خبری همراه ما باشید. معاون اول رئیس جمهور در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفت گفت مجموعه نفت با ادامه تولید، صادرات و تأمین انرژی نقش مؤثری در حفظ ثبات و آرامش جامعه ایفا کرد. آقای عارف تأکید کرد وظیفه دولت این روزها علاوه بر بازسازی بهسازی است. آقای عارف در ادامه بازدیدهای نظارتی در شورای اطلاع رسانی دولت گفت مقابله با گران فروشی اولویت دولت است.
در ادامه برنامه های نظارتی دولت، معاون اول رئیس جمهور این بار به شرکت ملی نفت ایران رفت و در جلسه فوق‌العاده آخرین وضعیت فعالیت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را بررسی کرد.
ابتدا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گزارشی از عملکرد کارکنان خود در طول جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از عملکرد کارکنان شرکت ملی نفت ایران در جنگ تحمیلی سوم،
همکاران عزیز ما در صنعت نفت 1,97,000,000 لیتر بنزین تحویل مردم داد.
بر نقش حیاتی این مجموعه در حفظ پایداری انرژی تاکید کرد.
در جنگ رمضان عملا با توجه به تجربه موفق جنگ 12 روزه دستاوردها خیلی ارزشمندتر بود. آرامشی که تو بخش اقتصادی و بازار ایجاد شد، سهم این بخش سهم فوق‌العاده بالایی بود.
آقای عارف با اشاره به ضرورت توجه به ارتقای ایمنی و حفاظت از تأسیسات حیاتی گفت
در همه بخش ها خواهش بوده که این پدافند غیر عامل رو جدی بگیریم، تشریفاتی نباشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش آفرینی کارکنان صنعت نفت در میدان، خواستار تداوم آمادگی و ارتقای ظرفیت های عملیاتی در این بخش شد.
بازسازی رو که به عبارتی من به بخشایی به خصوص علم و فناوری میگم بهسازی بگیم، قطعا باید بهتر از گذشته. هم تو ساختارهامون اون بهسازی و ارتقای کیفیت رو جدی دنبال کنیم.
میدانداری در بخشهای اجرایی از نفت، گاز و پتروشیمی
واقعا فوق العاده میدان آمدن.
تا حضور مردم در خیابان‌ها محور اصلی گفتگوهای معاون اول رئیس جمهور در شورای اطلاع رسانی دولت هم بود.
مردم بودند، که صحنه‌گردان واقعی بودند.
آقای عارف پشتوانه مردمی را عاملی اثرگذار در عبور از چالش‌ها توصیف کرد و ادامه داد:
اگر می‌خواستید با سرمایه‌گذاری دیما رو به انسجام رمضان برسونیم میلیاردها دلار هزینه می‌شد. این هزینه شد از جیب خود مردم. دولت هیچ هزینه نکرد برای این انسجام.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنانش به موضوع گرانی پرداخت و مقابله با گران فروشی را از اولویت‌های جدی دولت عنوان کرد.
دلیل گران فروشی را بگیریم، ما مشکل اصلی سوء استفاده از گرانی است که یک کالای ظرف یک هفته می‌فرمایند کاغذ مثلاً 100% اضافه میشه. برای چی؟ باید بررسی بشه که آیا این افزایش واقعی است یا نه. تو آب گیره رو در این ده محدود ماهی میگیرن.
نظارت‌های میدانی دولت در بخش‌های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت. فرزانه زعفام، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون‌های مجلس در ادامه جلسات نظارتی خود امروز با حضور مسئولان اجرایی چالش‌های صنعت خودرو و مسائل حوزه بانکداری را بررسی کردند. رئیس بانک مرکزی در نشست مشترک با کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی گفت همه تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی اندیشیده شده است.
50% چالش‌های صنعت خودرو و زنجیره تولید موضوع اصلی این میز گفتگو بود.
شرکت‌های تأمین کننده، تولید کننده، وارد کننده.
نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاون وزیر صمت و البته خودروسازان و قطعه‌سازان.
همه خودروسازای ما
از تأمین مواد اولیه گرفته تا تأمین ارز و قطعات، هر کدام حلقه‌ای از زنجیره تولیدند. حالا مجلسی‌ها و دولتی‌ها در تلاشند.
نیاز هست از ابتدای زنجیره تولید خودرو که از همون ماده اولیه معدنی هست تا عوارض، مالیات، گمرکات، همه اینها مورد بازنگری قرار بگیره.
با هم‌افزایی و بازطراحی راهکارها در شرایط جنگی کشور این مسیر را هرچند سخت هموارتر کنند.
التهاباتی که در بازار بود یه بخشش ناترازی عرضه و تقاضا در بازاره. همین رو در واقع مورد بررسی قرار گرفت که خودروسازان نسبت به افزایش تولیدشون اقدام بکنن.
موضوع دیگه بحث همونجا که اشاره شد تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز هست که توی اونجا هم تدابیری از جمله بحث برنامه‌های تولید در نظر گرفته شد که بتونه به حداکثر میزان تولید برسه. ما به زودی شاهد عرضه مستمر به صلاح هفتگی خودرو از ناحیه خودروسازا خواهیم بود.
آنچه در این جلسه بیشتر از هر چیزی به چشم می آمد تاکید بر تداوم تولید بود.
در این میان یک واقعیت همچنان پابرجاست. صنعتی که سالها در برابر تکانه ها ایستاده این بار هم با همدلی و تصمیم گیری دقیق مسیر تولید را ادامه خواهد داد.
صبح امروز هم اعضای کمیسیون اصل 90 با حضور رئیس کل بانک مرکزی راهکارهای مدیریت بازار ارز و تامین کالاهای اساسی را پیگیری کردند.
یکی از دغدغه‌های آقای رئیس جمهور و دولت و بانک مرکزی این بود که ارز مورد لزوم برای تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم و داروی مردم تامین بشه. خوشبختانه یکی از روان‌ترین دوران رو داشتیم و انشالله سعی میشه از این بعد یه مقدار کنترل قیمت ها و شرایط هم عادی تر بشه مداخلات و اقداماتی که برای واردات انجام خواهیم داد انشالله بخشی از این حبابا را هم.
نایب رئیس مجلس و اعضای کمیسیون عمران هم با حضور در بنادر هرمزگان در جریان ترخیص کالاهای اساسی از این بنادر قرار گرفتند. عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی هم در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شد. نگهش برزده، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است، از دادستانهای کل کشور خواست علاوه بر نظارت بر بازار، همکاری لازم را با دولت داشته باشند. حجت الاسلام حمزه خلیلی:
دیروز ما یه بخشنامه رو صادر کردیم که دادستانهای ما، رؤسای کل ما در استانها ورود پیدا می‌کنند. اگر می‌بینند که کسانی به هر حال در این عرصه به نوعی از شبکه ورود پیدا کردن که با دشمن دارن همکاری میکنن، تو مسائل اقتصادی برای مردم دارن زحمت ایجاد میکنن، احتکار دارن میکنن و اخلال در نظام اقتصادی به وجود دارن میارن، ما تو این بخشنامه اعلام کردیم شناسایی بکنه در تمام استانها در مجاری که به هر حال ورود کالای اساسی هستش که اقداماتی انجام بشه و شناسایی اولیه رو ما داشته باشیم و اینها رو از صورت که محاکمه بکنه و بهش اشد مجازات.
اعتماد مردم به قوه قضاییه را مخدوش نکنید. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی به تازه واردان به این حرفه گفت سردفتران اسناد رسمی امین مردم در انتقال اسناد هستند که نباید این اعتماد از بین برود.
در محضر قرآن کریم
سوگند می‌خورند در محضر قرآن کریم که فقط قانون ملاک انجام کارهایشان باشد.
وظایف محقره را
خانم ها و آقایان حاضر در مراسم بعد از ادای سوگند سردفتر اسناد رسمی شدند. در این مراسم 250 سردفتر به سردفتران قبلی اضافه شدند. به 16800 نفر قبلی، جمعی جوان و پر انگیزه.
چند سالتون آقای؟
27 سالم.
جوان هست.
سلامت باشی.
حالا سردفتران جدید اولین توصیه کاری خود را از معاون اول قوه قضاییه شنیدند. آن هم تأکید بر عدالت.
عدالت یک مجموعه ای میتواند باشد و این مجموعه صرفاً به تشکیلات قضایی وابسته نیست به کمال و به اتمام، بلکه همه مجموعه، همه انسانها باید در جهت این شیفتگی که وجود دارد تلاش بکنند. لذا یک بخشش میشود سردفتران.
توصیه بعدی به سردفتران را رئیس سازمان ثبت اسناد داشت. اعتماد مردم به قوه قضاییه را مخدوش نکنید.
در قصور و کوتاهی در اجرای قانون انجام جرایم که این اعتماد رو مخدوش کنه، مطمئن باشند عزیزان سازمان ثبت به هیچ عنوان مسامحه نخواهد کرد. جواب این اعتماد رو بدید.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در بازدید از مجتمع قضایی شهید قدوسی، پیگیری مطالبات مردم از جمله گرانفروشی، الکترونیکی شدن چک‌ها، پیگیری کردن اینترنت سفید به برخی افراد و ارزهای حاصل از صادرات را از قوه قضاییه خواستار شدند. رئیس کل دادگستری استان تهران هم از مردم خواست احتکار و گرانفروشی ها را به تعزیرات و دادستان ها اطلاع دهند.
چند وقت اینجا میبینید؟
اولین جلسه است.
بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس و رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی شهید قدوسی برای بررسی روند رسیدگی به پرونده ها.
رسیدگی رو چطور دیدین؟ تا اینجا که خیلی عالی بوده و ما راضی هستیم. بله، هم نحوه رسیدگی، هم
اخلاق. اما بعضی از مردم مشکلاتی داشتند که رئیس کل دادگستری درخواستها را شنید و دستور پیگیری صادر کرد.
پول دخترم 420 میلیون بودش که برای 6 سال پیشه. برای پسرم میدونه بنده خدا پژو 206 داشت، میخواست بفروشه یه خونه 40-50 متری، اون موقع میتونست بخره.
در واقع کلاهبرداری کرد.
کلاهبرداری بعد.
حالا ما گفتیم سرپرست مجتمع خودش شخصا پرونده رو بگیرن. ارزم بزرگ شما بررسیش کنم.
دادگاه اومده رأی داده که این شهود چون پرونده قضایی با ایشون داشتن شهادتشون از نظر شرعی قابل قبول نیست.
خود رئیس مجتمع خودش پرونده محاکماتی رو بگیره بررسی بکنه. اینم چه کاری میشناسیم.
نمایندگان مجلس در این بازدید مطالبات مردم را از دستگاه قضایی مطرح کردند.
یکی از خواسته هاشون بحث برخورد با گرانی، گرانسازی و گرانفروشان هست، کسانی که احتکار میکنن.
بحث بازگشت ارزهای به اصطلاح شرکت های بزرگی است که حالا تو بحث فولاد یا شبه فلزی ها یا سایر موارد پتروشیمی ها که اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته، بخش عظیمی از ارزها.
رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس هم حذف چک‌های کاغذی و نیز طرح تحول در آیین دادرسی کیفری را در دستور کار مجلس عنوان کرد.
بحث مثلا حذف چک‌های کاغذی و چک‌های الکترونیکی تو دستور کار ما بود، امروز هم مورد سوال نمایندگان عزیز بود که بطور شهرد کشور داره دنبال میشه.
رئیس کل دادگستری استان تهران هم از صدور بخشنامه‌ای برای برخورد با مقصران و یا قصورکنندگان در گرانی‌های اخیر خبر داد.
با هر گونه گران فروشی، با هر گونه احتکار، اگر به صورت جزئی و خورده، خب سازمان تعزیرات وظیفش است رسماً ورود کنه، برخورد کنه. مواردی هم که ممکنه کلان باشه، جنبه اخلال در کلان در نظام اقتصادی کشور باشه و این رو حتماً گزارش کنن، ما به عنوان اخلال در نظام خیلی حتما برخورد خواهیم کرد.
شما مگر در خصوص احتکار و گرانفروشی به مواردی برخورد کردید، میتونید این موارد رو به ادارات تعزیرات و یا دادستانها در سراسر استان تهران اطلاع بدید. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ابرنفتکش وابسته به ایران محاصره دریایی امریکا را شکست. مرکز تخصصی ردیابی دریایی تنکر ترکرز نوشت هیوج که حامل بیش از 1,900,000 بشک نفت خام است و ارزش تقریبی آن معادل 220 میلیون دلار می باشد، موفق شده است از محاصره امریکا عبور کند و خود را به شرق آسیا برساند. این نفتکش که بیش از یک هفته پیش در سواحل سریلانکا مشاهده شد، همکنون در حال عبور از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمع جزایر ریاو است. گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و اسپانیا. آقای عراقچی و خوزه مانوئل آلوارز، وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز روابط دو جانبه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در مسیر صیانت از ثبات و امنیت پایدار در منطقه به تشریح تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک کشورمان برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت. سناتور مستقل ایالت ورمونت با انتقاد از سیاست خارجی آمریکا گفت به مردم این کشور دروغ گفته می شود و مالیات های آنها برای تأمین هزینه های نظامی از جمله حمایت از اسرائیل هزینه می شود. برنی سندرز تأکید کرد بخش قابل توجهی از مردم امریکا فارغ از گرایش سیاسی مخالف آن هستند که مالیاتشان صرف تأمین هزینه های نظامی دیگران شود. سندرز گفت دولت‌های آمریکا سابقه طولانی در پنهانکاری دارند. درباره جنگ ویتنام دروغ گفته شد و 59,000 جوان آمریکایی جان خود را از دست دادند. در جنگ عراق نیز حقیقت به مردم گفته نشد و اکنون هم درباره برخی درگیری‌ها اطلاعات دقیق ارائه نمی‌شود و باید این روند هرچه سریع‌تر متوقف شود. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد تمام تمهیدات برای حمایت از پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران را تدارک دیده است. دولت چین تبعیت از قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران را ممنوع و اعلام کرده هماهنگی با این تحریم‌ها را جرم تلقی خواهد کرد.
ما به محاصره دریاییمون میگیم دیوار آهنی. روی عرشه کشتی‌های ایرانی فرود میاییم و تصاحبش میکنیم. کار پرمنفعتیه. یه جورایی مثل دزدی دریاییه.
رئیس جمهور آمریکا که پیشتر آشکارا از ارتکاب به جنایات جنگی و حذف تمدن ایران سخن گفته بود، حالا به دزدی دریایی در خلیج فارس میبالد. اگرچه دیوار آهنینی که ترامپ از آن سخن میگوید، مانند همه بلوف‌های او سوراخ‌های زیادی دارد.
ایران با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی عملاً رادارهای آمریکایی رو فریب میده. تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن بارگیری نفتکش‌ها در جزیره خارک همچنان ادامه داره. بخش بزرگی از این ناوگان تحت حمایت چین فعالیت میکنه. آمریکا از ترس درگیری مستقیم با کشتی‌های مرتبط با پکن در توقیف اونها دچار تردید جدی شده.
در حالی که نفتکش‌های ایرانی مثل شبح از میان پیشرفته‌ترین رادارهای آمریکا عبور میکنند، حالا جبهه جدیدی در شرق آسیا گشوده شده که تیر خلاصی بر فشار حداکثری دونالد ترامپ محسوب شود. برای نخستین بار پکن نه با چراغ خاموش بلکه به طور رسمی در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا ایستاده. وزارت بازرگانی چین در اقدامی بی سابقه شرکت‌های چینی مانند گروه پالایشگاهی هنگلی را از پیروی از تحریم‌های آمریکا منع کرده.
این تحریم‌های چین مغایر با قوانین بین‌المللی است و چین را از تجارت عادی با طرف سوم باز می‌دارد. هر گونه تبعیت از قوانین آمریکا توسط شرکت‌های داخلی یا خارجی در خاک چین با پیگرد قضایی سنگین مواجه خواهد شد.
وزارت بازرگانی چین تاکید کرده که تدابیر ویژه‌ای از جمله استفاده از سیستم‌های بانکی غیر دلاری را برای تضمین ورود بدون وقفه نفت از ایران فراهم خواهد کرد. پیش از این نیز نماینده دائم چین در سازمان ملل در حمله کلامی بی سابقه ای قلوری اوریان آمریکایی ها را به باد انتقاد گرفته.
استفاده ابزاری از دلار برای فلج کردن اقتصاد کشورها و گروگان گرفتن امنیت انرژی ملت‌ها مصداق بارز تروریسم اقتصادی است. آمریکا با اعمال قلدری و تحریم‌های فراسرزمینی به جای دیپلماسی از سلاح گرسنگی و بی‌ثباتی استفاده می‌کند.
پکن تهدید کرده اگر آمریکا به هدف قرار دادن شرکت‌های تراز اول چین ادامه دهد، دست به اقدام متقابل خواهد زد. موضوعی که میتواند بحران در خلیج فارس را به یک جنگ تجاری و دیپلماتیک تمام عیار تبدیل کند. حجم صادرات نفت ایران به چین به بالاترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده. واقعیتی که نشان می‌دهد فشار حداکثری و در رأس آن محاصره ادعایی ترامپ به یک شکست پرهزینه بدل شده. شکستی که حالا ابزارهای یک جانبه آمریکا از جمله تحریم و نظام پولی دلاری را از اعتبار می‌اندازد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
تجلیل وزرای ادوارکار از 21 کارگر نمونه جنگ تحمیلی رمضان. وزیر کار در این رویداد ملی با اعلام اینکه تامین معیشت کارگران از اولویت‌های اصلی دولت است گفت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امسال به نتیجه خواهد رسید.
یک دیدار خاطر انگیز برای مجاهدان تولید.
سر کار بودم که با من تماس گرفتن، گفتن شما برای دیدار آقا انتخاب شدین که من خیلی خوشحال شدم.
30 سال بود من این آرزو را داشتم که به دیدار رهبری برم.
برای آنهایی که خط مقدم تولیدند.
آقا فرمودن کارگران مجاهدان عرصه تولیدند.
انگشتری که حالا یادگاری است از رهبر شهید.
چفیه‌ای تهیه کنیم، روی چفیه مثلا بنویسیم که انگشتر.
اون آقایی که یک چفیه بلند کرد روش نوشته انگشتر، اون آقا اگه انگشتر میخواد بیاد بگیره.
اون انگشتر یادگاریمون واسه من در سال 403.
و امروز دور هم جمع شدند.
اینم یک جمع از کارگران نمونه عرصه‌های مختلف.
عزیز ایران،
برای تجلیل از کارگران برتر ایران.
در طول این جنگ جاهایی که بمباران کرده بودن، موشک کرده بودن، به ما میگفتن میرفتیم نظافت میکردیم، تمیز میکردیم.
سرود ای ایران خواندند و برای اعتلای این پرچم و اقتدار ایران حرفا داشتند.
کارگر نمونه ایرانی کیه؟
اونی که پای لانچر وای میسته. اون نباشه من که نیستم، سعی میکنم از اون حمایت بکنم، با اومدن تو میدون، با اومدن سر کار، با تولید.
کارگرا چرخ دنده‌های توسعه و پیشرفت کشور هستیم.
کارگر نمونه برای ایران چیکار باید؟
از تمام قدرتش رو اونا استفاده بکنه که انشالله مثمر ثمر باشه.
کارگر از چیه تعهد داشته باشه و بدونه که برای ایران داره کار میکنه، باید توی کاری که داره مسئولیت پذیر باشه.
دست بذارم به خاک طلا بشه، یعنی یه کارگر با نیت این باید بره داخل جمهوری.
جوونا دستاشون پیله میبنده؟
جوونا باید دستاشون پیله ببنده واسه جمهوری اسلامی. یه کارگر اول از همه باید پای کشورش باشه.
کارگر نمونه واسه اعتلای این پرچم چیکار؟
من چونم برای این پرچم میدم، من به خاطر این پرچم زندم.
وزیر کار هم به جمعشان آمد، البته با چند خبر خوب.
تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم دستور رئیس جمهور قبل از شروع جنگ بود و در حال تدوین و نهایی شدنش. کمیته‌ای در دولت تشکیل شده که تمام کسانی که در اثر جنگ آسیب اقتصادی دیدن اونها رو مورد حمایت قرار بدیم.
نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس هم گفتند نظام پایبند به حق و حقوق کارگران است. رویداد 37 امتنان هم اینطور به پایان رسید.
استان قزوین
21 کارگر نمونه ملی و 21 تلاشگر جنگ تحمیلی سوم در این جشنواره تجلیل شدند. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون علمی رئیس جمهور از برنامه‌ریزی دولت برای ارائه تحصیلات به مراکز پژوهشی و دانش بنیان آسیب دیده خبر داد. حسین افشین در بازدید از پژوهشکده مکانیک استان فارس افزود در تلاشیم تا با اولویت بندی و برآورد دقیق خسارات نسبت به ارائه تحصیلات و حمایت‌های لازم اقدام کنیم.
بازدید و برآورد خسارت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز پژوهشی و علمی در سراسر کشور که در طول جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده‌اند توسط معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ادامه دارد.
حدوداً تو هفته دیگه من این بازدیدمو انجام میدم. حالا ما فردا هم جای دیگه هستیم. این هفته سعی می‌کنیم بیشتر استان‌ها رو ببینیم تا انشالله بتونیم با یه برنامه‌ریزی دقیق‌تر تو تهران تصمیم‌های بهتری بگیریم برای کشور.
آقای افشین که به شیراز سفر کرده بود گفت 11,000 شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند که حدود 1% از آنها در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند.
که حدود 100 شرکت میشه که آسیب دیدن از جزئی تا کلی. تو نسبت کل تا الان 3,000 واحد صنعتی آسیب دیدن که اگه ما بخوایم نسبت به کل واحدهای صنعتی شرکت دانش بنیان رو ببینیم میشه 3% شرکت هایی که آسیب دیدن دانش بنیان بودن.
آقای افشین گفت علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان 32 مرکز علمی و پژوهشی در کشور هدف قرار گرفتند که یکی از آنها در شیراز واقع شده.
حوزه صنعت من فعلا نفت و گاز رو جدا می‌کنم. حدود 6 میلیارد دلار ما آسیب فیزیکی به صورت ارزی دیدیم و حدود 350 همت به صورت ریالی. به صورت ریالی چون به دو قسمت هست که زیر ساخت‌های پژوهشیمون حدود نزدیک 300 میلیون دلار آسیب دیدن. مورد دانش‌بنیان‌ها آسیبی که دیدن حدود 25 میلیون دلار ارزی و در حدود 55 همت ریالی آسیب دیدن کل شرکت دانش بنیان.
واحدهای آسیب دیده بازسازی و خسارت ها جبران خواهد شد.
بعد از اینکه برآوردها قطعی شد ما به شکل تسهیلات یا قسمت هایی هم به صورت بلاعوض چون به هر حال خسارت دیدن به مراکز داده بشه و این مراکز به سرعت بیان داخل مدار قرار بگیرن.
بازدیدها و برآورد خسارت هنوز کامل انجام نشده است. قرار شده که بازسازی واحدهای آسیب دیده دانش بنیان در کشور در ماه اول امسال آغاز بشه. پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
تجمعات مردمی بعد از گذشت هفته‌ها همچنان پرشور ادامه دارد. یکی از موضوعات این شب‌ها در تجمعات شبانه پاسداشت مقام شامخ روز معلم است.
بنویسید سبز بخوانید ایران، بنویسید غیرت.
تو این اجتماعات شبانه که شب‌ها داره انجام میشه از قشرهای مختلف جامعه حضور دارن.
قبلتون چیه شما؟
من چی
سبگرم؟ خانه دارم.
من معلمم. من تولید کنندم.
من کارمندم.
فرهنگی هستم.
من تولید کننده نایلونم.
همه با هم یک دل زیر یک پرچم بنویسید و
حالا از همین قشرها سوال کردیم که الان که در ایام روز معلم هستیم معلمی کلاس اولتون رو به یاد دارید؟
بله خانم رسایی.
آقای آبدینی.
بله خانم قریشی بود.
خانم حیدری.
خانم قدسینا می بودن.
سگا خانم اشرفی.
خانم بازرگان. امیدوارم که سلامت باشی، گردن ما خیلی حق داری.
در ادامه هم مردم نقش معلمان رو بسیار مهم و ارزنده دانستن.
درس رو که ما باید از سن کودکی از معلمان فرا گرفتیم و الان داریم بروز میدیم.
اولین درسی که به ما دادن صبر و استقامت بود.
معلم ها هستن که از طفولیت آموزش میدن به ما ایران دوستی و
تاریخ گواهی میدهد که چه معلمان بزرگی مجاهدت ها و آموزه های بسیار ارزشمندی برای ایران اسلامی داشتن.
امام خمینی عزیز اولی معلم انقلاب بودن که راد دادن استادگی کنیم در برابر استکبار جهانی.
رهبر شهیدمون بود که واقعا این کشور رو دوست داشت، واقعا معلم بود برای همه ما.
رهبر انقلاب مؤثرترین معلم زندگی ما بوده.
رهبرمون معلم اصلیمون امام بوده دیگه.
صد در صد رهبر شهید بود.
اما این تجمعات شبانه مردمی همچنان پرشور در خیابان‌ها و میادین شهر ادامه دارد.
در اینجا میدان خراسان، اینجا میدان منیریه،
میدان المپیک،
فلکه دوم تهران، پاشا
میدان راضی تهران،
خیابان آیت،
اینجا میدان فنک.
ایران رستم دستان با ما.
اینجا میدان فلسطین و جوانانی که نقش پررنگی در تجمعات دارند.
در میدان تجریش میدانداری میکنند.
اینجا در میدان نبوت.
رونمایی از مدرسه هلال احمر همزمان با روز معلم. این مدرسه با تلاش گروهی از معلمان داوطلب در فضای مجازی به صورت رایگان و با هدف کمک به دانش آموزان جنگ زده تأسیس شده است. به گفته آقای عابد مدیر مدرسه هلال احمر